جلسه ششم، مبحث مهارت‌های معنوی،
زمان
64
دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موضوع بحث ما برای دوستانی که بحث رو تعقیب میکنن طبیعتاً معلومه. ما در مورد مهارت‌هایی داریم صحبت میکنیم که دینداران طبیعتاً این مهارت‌ها رو پیدا میکنن و چه فایده‌هایی داره براشون در زندگی. به تعبیر دیگر ما در مورد مهارت‌هایی داریم صحبت میکنیم که هر کسی بخواد دیندار زندگی کنه باید اون مهارت‌ها رو به دست بیاره. رابطه متقابلی بین این مهارت‌ها و دینداری وجود داره. میتونیم بگیم که رابطه متقابلی بین معنویت و این گونه مهارت‌ها وجود داره. هم معنویت این مهارت‌ها رو به انسان میده، هم این مهارت‌ها میتونه معنویت انسان رو رشد بده. از فواید قابل توجه این بحث این است که ماها بسیاریمون از معنویات، اعتقادات خوب، علایق خوب به قدر کافی برخوردار هستیم. گاهی از اوقات ضعفی در دینداری ما مشاهده میشه مال نبودن این مهارت هاست، نه مال این که آدمای بیدین و ایمانی نعوذ بالله تلقی بشیم. بلد نیستیم چجوری دینداری رو از آب در بیاریم در بستر زندگی. خب فواید زیبای دیگری هم داره که گفتیم شبهای اول. یکی از فوایدش اینه که اونایی که از بیرون به دین نگاه میکنن، اگر احیانا نگاهشون به دین نگاه قشنگی نیست، نگاهشون اصلاح میشه. اجازه بدید من یک تعبیری رو که تو ادبیات عامیانه و گفتگوها و محاوره ها استفاده میشه ازش یاد بکنم. شما تعبیر با کلاس بودن و بی کلاس بودن رو شنیدید؟ ما نمیخوایم فارسی رو الان زیاد پاس بداریم. این تعبیری است که مردم دارن ازش استفاده میکنن، به جا یا نابجا معنای خاصی هم داره، بار روانی ویژه‌ای هم داره. مثلا میگن فلان شغل با کلاسه، فلان فرد آدم با کلاسی. تعابیر دیگری هم به کار میبرن، باز هم فارسی رو نخواهیم پاس بداریم، توی ادبیات محاوره میگن فلانی با پرستیژ. مثلا البته اگر بخوایم فارسی رو پاس بداریم میگن فلانی با شخصیته، فلانی محترمه، یا فلان شغل آبرو و عزت اجتماعی خوبی داره، وجیه الملت و دین هست مثلا. اینا تعابیری است که به کار برده میشه. راحت ترینش که نوجوان ها استفاده میکنن و من مقطع طبیعی گفتگو رو اونجا در نظر میگیرم، همین تعبیر با کلاس بودن هست. رفقا، ما باید به دین یه نگاهی بکنیم، از دین یه برداشتی داشته باشیم که وقتی از دین و دینداران برامون حرف میزنن احساس بکنیم از آدمای با کلاس دارن برامون حرف میزنن. برداشت ما باید از دین اینجوری باشه. یه زمانی بود قدیما یک کسی کیف سامسونت دستش میگرفت، این علامت با کلاسی بود. الان فکر نکنم اینجوری باشه دیگه. هم کیف سامسونت زیاد شده، هم فرهنگ ها خیلی بالا رفته و یه زمانی که ما هم نبودیم یه کسی عینک میزد دلیل باسوادی بود، الان دیگه نه، عینک هر کسی نیاز داشته باشه چشمش میزنه و این تلقی نیست از عینک زدن. تلقی های مردم خیلی مهمه. مردم بسیاریشون بر اساس تلقی هاشون زندگی میکنن، درسته؟ مثلا به شما میگن یه کسی رفته فلان کشور اروپایی درس خونده و برگشته، اگر شما بلا فاصله احساس با کلاس بودن برای او پیدا بکنید، من اینجا از شما یه سوال دارم، بگن فلانی اهل عبادته، آیا همینجور بلکه بهتر احساس با کلاس بودن در مورد او خواهی داشت؟ اگه نباشه یعنی دین رو برای ما خوب جان انداختن. نمیدونم من چقدر باید مثال بزنم، بعدن به من اعتراض بفرمایید. مثلا تا به ما میگن که فلانی خلبانه، بنده بر اساس آگاهی هایی که حداقل دارم احساس اولیه‌ای که برام پیش میاد اینه که فلانی آدم سالمیه، از نظر جسمی لااقل سالمه و اندام مرتبی داره، چون تو خلبانی قوای خوب جسمانی و عصبی سالم یکی از شرایط بسیار مهمه. اول از قد و قواره و جسم ارزیابی ها رو شروع میکنن، این باید همیشه هم سر حال باشه. معمولا شما نمیبینید آدم های دارای ناتوانایی های جسمی فراوان برن یا حتی کم برن خلبان بشن یا اونا رو به خلبانی بپذیرن. حالا من از شما باز سوال میکنم، اگر گفتن فلانی آدم متدینیه، اولین چیزی که از او به ذهنتون متبادر میشه، اولین تلقی که از او پیدا میکنید چیه؟ چون دین خوب معرفی نشده، من متاسفانه این مطالب رو گزارش بدم. اولین چیزی که حاج آقا فکر میکنیم اینه که آدم خشکیه، اولین چیزی که فکر میکنیم اینه که آدم متعصبیه، اولین چیزی که فکر میکنیم اینه که آدم مثلا تو دلبروی احیانا نباشه، یه کمی هم بدعخم باشه، اولین چیزی که ممکنه فکر بکنیم اینه که این آدم زیاد احیانا با نشاط نیست. وقتی ما درست فکر نمیکنیم درباره دین اینجوری میشه. رفتارهای متدینان هم شاید مقصر اصلی باشن. یه متدین باید تو رفتار خودش حواسش به دینی که داره معرفی میکنم باشه. یکی از فواید این بحث مهارت‌های دینی اینه که اگر ما این بحث رو خوب بگیریم، به ما بگن که، یا خوب به مردم معرفی کنیم این بحث رو جا بندازیم، به ما بگن که فلانی آدمه اهل عبادته، تا میگن اهل عبادت، ما اولین نکته‌ای که باید به ذهنمون برسه این استش که او دارای قوای ویژه‌ای است برای زندگی کردن که معمولاً عموم مردم از اون قدرت‌های روحی برخوردار نیستن. این اون وقتیه که ما مهارت‌ها رو برامون بحثش جا افتاده باشه. این معمولاً انسان با اراده است، چون آدم بی اراده نمیتونه دینداری بکنه. یقیناً آدم منظمی است، کنترل نفسش دستشه. یه بار تو دانشگاه عرض میکردم که اگر دانشجوی مذهبی درس خون نبود، شما باور نکنید اون مذهبی باشه. نمیشه، امکان داره دانشجوی مذهبی درس نخونه؟ چرا درس نخونه؟ حوصله‌اش سر میره. پس این اسیر هوای نفسشه که حوصله‌اش سر میره. کسی که اسیر هوای نفسش باشه که مذهبی نیست. اگر یک کسی دچار بیماری افسردگی یا عصبی مزاج بود، گفتن این آدم مذهبیه ولی عصبی مزاجه و افسرده است، شما باور نکنید مذهبی باشه. مذهبی قوی میشه، مذهبی که اینجوری نمیشه. نه آدم خوبی، اما عصبی مزاج، عصبیش بکنین چهار تا حرف با آدم میزنه. این اصلا مذهبی بودن من نمیدونم معناش پس چی میشه. دین یه مهارت هایی رو به آدم میده که لازم نیست من آدم متدینی باشم، خبر داشته باشم از این مهارت ها، خوشم میاد با مذهبی ها زندگی کنم. آدم های قوی هن. بچم مریض بشه، گرفتاری پیدا بکنم، نیاز به یک انسان قوی داشته باشم، میرم زنگ در خونه آدم دینداره رو میزنم، این اعصابش مثل پولاد میمونه، محکمه، چون دین به آدم یه مهارت‌هایی رو میده. کاش میتونستن بعضی‌ها به حقیقت دینداری نگاه بکنن، نه به آیین و رسوم اجتماعی و برخی از عادات فردی دینداران و برخی از شعارهای دینداران، به حقیقت دینداری تو بعضی از آدما نگاه بکنن. آدم دیندار محکم میشه دیگه، این دیگه طبیعیه. بعد میتونستن بر این اساس داستان بنویسن. من نمیخوام بعضی از فیلمها رو برای شما یادآوری کنم، چون تا یه فیلمی رو من به عنوان وجه مثبتش میخوام یادآوری کنم اسمشو ببرم، دوباره یه دونه کاغذ کوچولو میاد دستم میرسه که آقا این وجه منفیرم داشت، شما چرا اسمشو بردی؟ حالا من چیکار کنم؟ اسم ببرم یا نه؟ ببرم؟ کاغذ کوچولو نمیاد؟ وجه منفی هم ممکنه داشته باشه، ولی ما داریم وجه مثبتش رو الان میبینیم. فیلم گلادیاتور رو نمیدونم دیدید یا نه. قهرمان داستانش رو من یاد آدم مذهبی ها میافتم. آدم با صلابت میبینم یاد آدم متدینا میافتم. آدم شلوول آویزون رو من وقتی میبینم یاد کافران و منافقان و اینها میفتم. حالا به چیزای دیگرش نگاه نمی کنم، عمامه داشته باشه نداشته باشه، محاسن داشته باشه. آقای گلادیاتور که نه ازباللهی بودن نه حالا تو اون فیلم بازی میکردن. شخصیت با صلابت، یه چیزی، یه جوهری توشه آدم دیندار. می‌فرماید المؤمن کالجبل الراسخ لا يحركه العواطف. خدا رحمت بکنه شهید کافی رو، خدا شاهد من بچه بودم، شاید دبستانی یا کمتر، این حدیث رو از زبان مرحوم شهید کافی شنیدم. داد می‌زد، یک سخنرانی قرایی، سخنرانیش هم یادم نیست، این حدیثه یادمه فقط از اون سخنرانیه، که با چه ناز و افاده‌ای مرحوم کافی می‌فرمودن که مؤمن مانند کوه استواره. شاید باشه نوارش رو بگیرید گوش بدید. کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، مانند کوه میمونه. کوه ها که باد تکون نمیده، که باد میاد میخوره بهش رد میشه میره. مهارت‌های بندگی رو اگه ازش خبر داشته باشیم، دیگرانی که به دین نگاه میکنن از راه دور نسبت به دین تصور خوبی پیدا میکنن. لازم نیست همه بیان خیلی خوب متدین بشن. یادتون باشه زمان آقا امام زمان علیه السلام همین طور میشه. اصلا لازم نیست مگه میتونن همه مردم نماز شب خون بشن؟ مگه اصلا همه مردم عالم نماز خون میشن؟ اتفاق قشنگی که میفته، آقا و یارانشون در یک فضای آرام و قشنگ که هیچ دشمنی وجود نداره، هیچ تبلیغات منفی غلطی وجود نداره، یه معرفی از دین به جامعه ارائه میدن. همه مردم، حتی اونایی که دین درست حسابی هم ندارن یا اصلا ندارن، دیندارا رو دوست دارن. وقت سربازان آقا امام زمان رو میبینن، روایت برای شما بگم، سربازان حضرت ولی عصر علیه السلام و کسی جایی ببینه فرمانده های زیر رکاب حضرت رو، خاک قدماش رو به تبرک بر میداره. مردم اینجوری هن. لازم نیست خودشون حتما همه سرباز حضرت بشن، راحت دارن زندگیشو میکنن. به هم که میرسن میگن ولی اینا آدم هن، ولی اینا شیرن، ولی اینا نازن، مهربونن. لازم نیست همه متدین بشن، اصلا بنا نیست همه متدین بشن. ظرفیت ها فرق میکنه. تو یکی از رفقات رو نگاه میکنی میبینی هیچ وقت نماز درست حسابی نمیخونه، اصلا ممکنه خدا از اون نخواد، گیر بش نده. ظرفیت ها فرق میکنه. اون چیزی که درد در انسان تولید میکنه بیدینی بعضی از آدما نیست، تلقی آدمها از دینه که قشنگ نباشه. نماز نمیخونه، عیبی نداره. حالا یه کمی کفر بگم، اشکال نداره؟ کفر آدم در بیاد نیست داره میگه. نماز نمیخونه، عیبی نداره، ولی تصورش از نماز تصور درستی باشه. نگه این کارات چیه، بگه بابا خیلی آدم باید با اراده باشه نماز بخونه. آفرین، باور کنین یه روزی سعادتمندم شاید بشه. خب در حاشیه این مقدمه بحث که از مهارت‌های مقدار تبلیغ کردیم بیشتر، بنده یک مثال بزنم. اگر مهارت‌های دینداری برای مردم ما خوب جا بیفته، اون وقت دختر خانم‌ها اگه کسی اومد به خواستگاریشون، اولین سوالی که از مردشون میپرسن اینه که شما نسبت به مهارت‌های دینداری وضعتون چجوریه؟ یکی یکی شروع میکنن ازشون سوال کردن. آقا به سر برمیگرده میگه دختر خانم شما به دین من چی کار داری؟ من میخواد گزینش کنی منو؟ شما به قلب طلای من کار داشته باش که من شما رو دوست دارم. میگه خوبه خوبه، صبر کن، ما بی سواد که نیستیم که. شما نماز اول وقت دائمی میخونید یا نه؟ نه نمازم که گاهی میخونیم، حالا اون وقتی هم که میخونیم اول وقت اصلا چه دلیلی داره؟ قبول داری نماز؟ آره. تو که اینقدر سست اراده ای نمیتونی نماز اول وقت بخونی، چجوری دعای عاشقی میخونی؟ تو مدرسه برای ما نوشتن عاشق کسیه که پا رو خودش گذاشته باشه، تو که نمیتونی پا رو خودت بگذاری. امروز هوسی منو دوست داری، پس فردا هم هوسی دیگه منو دوست نداری و ممکنه پس اون فردا هم اتفاقای دیگه بیفته. دختر خانم خودش ممکنه اصلا نماز نخونه، ولی دوست داره مردش عاشق پیشه و با وفا باشه، از مردش میخواد تو نماز میخونی؟ مثل خیلی از مردایی که خودشون نماز نمیخونن، به مامانش میگه که این دخترهای متدین تو رو خدا گیر بیار، به ما نارو نزنه. این هست الانا. خودش ممکنه اهل خیلی چیزا باشه، میره دنبال خانواده سالم، چون میدونه دین یه خاصیتای خوبی داره، اینو باید توسعه داد. مهارت‌های دینی خیلی آدم رو برای زندگی آماده می‌کنه. منتها سطح جلسه ما این نیستش که این تبلیغات رو در مورد مهارت‌های معنوی بکنم، بگم آی مردم، آی آدم‌های خوب، بیایید اگر می‌خواهید بهتر زندگی کنید مهارت‌های دینداری پیدا کنید. مردم به من میخندم، یعنی حاج آقا این حرفا چیه؟ چون ما رو میخوای جذب بکنیم به واسطه زندگی که بریم دینداری بکنیم؟ ما این حرفا گذشتیم، ما از آب گذشته ایم. چون هر کی میاد از اینجا بعد از سر جوب عبور کنه دیگه، آب دیگه، ما از آب گذشتیم. شما بگو چی دین ما رو آباد میکنه؟ ما غریبه ایم، میخوای ما رو جذب کنی بگی عوضش زندگیت خوشگل میشه، من اون وقت بیام مهارت‌های بندگی رو به دست بیارم؟ من میخوام مثلا لذت بندگی رو بچشم. چشم. اولین مهارتی که صحبت کردیم، چند تا روایت در موردش لحظات آخر بحث دیشب قول دادم، این به اصطلاح روایت‌ها باقی موند. به عنوان آخرین راه حل‌ها اجازه بدید ادامه بحث جلسات قبل رو بگم. اولین مهارت رو شما اول بفرمایید. چی گفتیم؟ توجه، توجه قلبی، قدرت بر توجه قلبی داشتن، چه به غیب چه به همین دنیا، از اون زاویه‌ای که تو دوست داری. یه صحنه ای رو دیدی، قدرت داری از این زاویه نگاه نکنی، از اون زاویه نگاه کنی. قدرت مثبت نگری یکی از فوایدشه. مثالی بزنم که دیشب یه سلسله مثال زدم، شما دائره توجه رو دیدید. امشب یه مثال بسیار سخت بزنم. رفقا، شما میدونید که در روایات ما آمده است نماز شب اگر کسی بخونه سلامتی بهش بیشتر، سلامتیش بیشتر میشه. نماز شب سلامتی میاره. شنیدید این روایتو؟ حالا شنیدید دیگه؟ حالا شما بفرمایید بله شنیدیم. شنیدید این روایتو؟ بله شنید. اصلا هم قبلا هم شنیده بودی. یا آقای دکتر انرژی درمانی به من گفتش که انرژی درمانی هست، دستشون نگر میدارن، اسکن میکنن، گاهی هم در جهت مداوا میگن کمک هایی میتونن بکنن. من اصلا به صحت و سقمش نمیخوام زیاد بپردازم، گرچه اسکن کردن اونها بی تردید درسته، چون نمونه های عینی رو حداقل خودم دیدم. حالا این دکتر انرژی درمانی میگفتش که ما کسانی که قدرت انرژی درمانی داریم، این آقا به بنده میفرمودن ما معتقدیم که شما سحرها قبل از اذان صبح توی همچی زمانی اگه یه 10 دقیقه بیستید، دستاتون رو مقابل صورتتون بگیرید، حالا دیگه تعبیراتی که ایشون بلد بود چجوری انرژی ها به وجود شما منتقل میشه، باعث سلامتی میشه. اینو به من میگفت و لبخند میزد. من گفتم خب حالا چرا لبخند میزنی، خیلی خوشحالی؟ گفت حاج آقا این همون نماز شب شماست که باید قنوت آخر رو طولانی کنی، ما از نظر انرژی درمانی کشف کردیم که اینجوری نماز شب موجب سلامتی بیشتر بدن میشه، چون انرژی باشه دیگه هیچ بیماری تو وجود انسان به این سادگی ها نمیاد. مثال دیگه، یه آقای دکتری توی دانشگاهی کنفرانس میدادن وضو برای اعصاب چقدر خوبه، بعد سلسله سرشاخه های عصبی رو که به کجای مغز در صورت و دسته ها توی بحث علمی میکردن توضیح میدادن و بعد میگفتن خصوصا اسلام که فرموده آب سرد، با آب سرد وضو بگیرید نه با آب گرم، این از نظر مثلا طبیعت بدن این آثار رو داره. داشته باشید. میریم سراغ مثال سوم، اینا همه از یه قبیل است. یه آقای دکتری که به کارهای گیاهی و خون و اینا خیلی وارد بود، دوباره از رفقای ما به ما گفتش که میدونید سجده طولانی برای گردش خون چه آثار و برکاتی داره، و یه بحثایی کرد که بازم من تخصصم نیست که مثل ایشون صحبت بکنم. خب هرچی جلوتر بریم شما خواهید دید که جزئیات دستورات تعبدی دین که آدم ازش هیچی نمیفهمه. حالا اون که پیامبر فرمود از کدام درخت مسواک بزنید، چوب کدام درخت رو مسواک بزنید، اخیراً عصارش رو در آوردن دیدن، این چقدر برای لثه ها و دندان ها مفیده، تو داروخونه ها الان دارن میفروشن. اون که هیچی، و اصلا تعبدیات نیست، چوب این درخت برای مسواک خوبه. سجده طولانی رو دارم میگم، قنوت نماز شب رو دارم میگم، و از این جور موارد. وضو رو که واقعاً وضو برای چیه؟ بسیاری از دستورات دینی رو الان شما شنیدید اجمالاً این چند تا موارد رو. حالا خواهش میکنم امشب نماز شبتون دستتون رو به قنوت بالا بگیرید. نوشته 300 مرتبه باید بگی الهی العفو. اگه تونستی مدتی که داری میگی الهی العفو یاد حرف من نیفتی، بگی خدایا واقعا چون اصرار دارم تو منو ببخشی میگم الهی العفو، نه اینکه اون آقای گفت سلامتی میاره. این اون قدرتیه که تو باید به دست بیاری. نگی من خلوص وقتی دارم، اخلاص وقتی دارم که عوام باشم. من که نمیفهمم برای چیه، خدا تو گفتی، من که نمیفهمم برای چیه، فقط به خاطر تو الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو. چه آدم مخلصی. نه بابا این بی سواده، بفهمه دیگه اخلاصش از بین میره. بهش بگو شما وقتی این کارو میکنی از نظر پزشکی، مثلا از نظر طبیعت بدن چقدر برات مفیده. اگه تونست دیگه اینو یادش بره، بهش نگاه نکنه. آدم مخلص کیه؟ آدم مخلص کسیه که فواید اعمال خودشو بدونه، ببینه، اما نگاه نکنه. اما نگاه نکنه. شما فردا، حالا الان امشب که نمازتون رو خوندید، فردا سجدتون رو طولانی بکنید، سبحان ربی الاعلا و به حمده، دو تا دیگه هم بگو. یه صفای معنوی خاصی داره. حیف بحثمون بحث نماز نیست، و الا می رفتیم غرق سجده می شدیم. این چه لذتی داره سجده رو طولانی بکنی. ولی وقتی که بهت گفتم سجده برای گردش و خون و مغز و اینا چه آثاری داره، حالا مردی برو سجده کن، این فایده ای که بهت گفتم نگاه نکن، بدون بفهم، اما نگاه نکن، به خاطر گردش و خون در مغز و اون وضعیت خاصی که اون آقای دکتر توضیح میداد سجده نکن. اینو بهش میگن قدرت نگاه، قدرت کنترل نگاه دل، قدرت کنترل توجه قلبی. اجازه میدید حالا من ابرقدرت به شما معرفی کنم. حضرت امام میومد حسینیه جماران تو بالکنش دستی برای مردم تکون میداد. دقت بفرمایید، مردم میگفتن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، برات بمیرم. واقعا هم براش حاضر بودن بمیرن. این تعداد شهدا که به امر او رفتن، وصیت نامه هاشون رو نگاه کنید، اصلا 99% شاید تصریح کرده باشن که اماما ایشون. درسته؟ اگر حضرت امام یه ذره خوشحال میشد و کیف میکرد از این که اینا تحویلش میگیرن، میدونین همه کار از امام خراب میشد؟ آدم باید چقدر قوی باشه این همه مردم دوستش داشته باشن، نگاهشو به این نیندازه که این همه مردم دوست دارن، نگاهشو به یه اموری بندازه تو همون لحظه که شبها موقع الهی العفو گفتن در خونه خدا اواخر عمرشون دستمال برای پاک کردن اشکشون کفایت نمی کرد، حوله باید می بردن. داری به کجا نگاه میکنی امام؟ تو که آدم موفقی هستی، این همه انسان متدین زیر بال تو پرورش پیدا کردن، امام الان اینو نگاه نمیکنه، اون نگاه میکنه. پرورش یافته مکتب پیامبریست که اومدن گفتن یا رسول الله، آخه شما بزرگترین پیغمبر خدایید، اینجور گریه میکنی، اینجور مناجات، چه خبره؟ فرمود من نباید تشکر بکنم؟ میتونم تشکر بکنم؟ نمیتونم که. به کجا داره نگاه میکنه؟ شما رو اگر توی دانشگاهتون، تو محل کارتون یه جایزه نفیس بدن، یه مقام درست و حسابی بدن، به چی نگاه میکنی؟ آخ جون، میرم فردا برای پسرخالم که یه عمری برای من قیافه میومد، افه میام روشم کم میکنم، بریم خونه به مامانم بگم، به خانومم بگم، به نمیدونم بچه هام بگم، پدر اونایی که اینقدر ما رو عقب افتاده میپنداشتن در بیاریم. به این بخش ماجرا نگاه میکنه. هر موقع یه مدیران مملکتی، توجه بفرمایید، هر موقع یه مسئولیتی بهتون دادن، نماز شبا و گریه هاتون بیشتر شد، اون وقت معلومه یه خبری هست از انسانیت، از معنویت. بچه ها تو جبهه وقتی پستی پیدا می کردن، فرمانده می شدن، نماز شب خون می شدن. خود به خودکارا، می دونی به کدوم بعد ماجرا نگاه می کرد؟ این مهارت معنوی رو هر کسی باید داشته باشه، به خدا قسم تو زندگی هم لازمه. بله، شما رفتی ازدواج کردی، روز اول تازگی همسرت برات بالاخره عاطفه و محبت و لذتی داره، خب پس فردا که زندگی از رونق اولیش افتاد، به چه دلیل میخوای خانومتو دوست داشته باشی؟ به چه دلیل میخوای آقاتو دوست داشته باشی؟ به چه دلیل؟ نگاه ها باید عوض بشه. اگه شما بخوای با همون نگاه اول ادامه بدی که فایده نداره. با نگاه جدیدی همین خانم قدیمی خودتو دوست داشته باشی چه خواهد شد؟ دلایل لذت بردن انسان و عاطفه انسان باید تغییر کنی. دست خودته، تو خودت تعیین میکنی به چی، چه مقدار، چقدر علاقه داشته باشی. حضرت امام رو مثال زدم، بگذارید بگم حضرت امام چه مبارزه ای کرد به این روایت ها برسیم. ادامه مثال های دیشب رو امشب با مثال های دیگری خدمتتون عرض کردم. درسته؟ دوستان در جریان هستن روند بحث و دیگه دیشب عرض کردیم برای اینکه شما ببینید که چقدر مسئله کنترل نگاه دل، مسئله کنترل توجه قلبی، مسئله فراگیریه که در تمام حرکات معنوی ما و حساس ترین فعالیت‌های دینی ما نقش مهم ایفا می‌کنه. یک سلسله مثال‌ها رو خدمت شما عرض کنم. امشب یه سلسله مثال دیگه عرض کنم که شما ببینید چقدر کار دقیقه و چقدر این موضوع حیاتی و مهمه. بعد از این مثالها، خب ما آقا چیکار کنیم که نگاهمون رو کنترل کنیم؟ کم کم میرسیم به مهارت دوم. ابتدا از حضرت امام شروع کنم که یه خاطرش رو عرض کردم. تتمه اون خاطره‌ای که خاطره نگفتم، از حضرت امام تحلیل کردم، گفتم حضرت امام می اومدن می گفتن فدات بشم بمیرم برات. حضرت امام اعتنای مادی به این عنوان که توی سالونی برای کسی کف بزنن کیف بکنه، کیف نمی کرد، نگاهش به یه جای دیگه ای بود. تحلیل کردم، بذارید خاطرش رو بگم. شهید بهشتی و تنی چند از مسئولین مملکتی اینجور شنیدم که، یا شاید قدیم ها خوندم، قصه مال خیلی قدیمه، خدمت حضرت امام رسیدن، گفتن امام ما مردم ما رو تحویل میگیرن مثلا یه جایی، چیکار کنیم یه موقع اخلاقمون بد نشه؟ میدونید نفس انسان نباید حال بیاد دیگه، چیکار کنیم؟ نه اینکه شما فکر کنید آدم های مذهبی دنبال کیف کردن نیستن، اگه کسی دو نفر تحویلش گرفتن کیف کرد، سطحش همینقدر باقی میمونه. نه اینکه این دنبال کیف کردن نباشه، میگه من میخوام کیف کردنمو نگه دارم، امام زمان منو تحویل بگیره کیف کنم. دقت میفرمایید که بحث رو، مثال رو من یه کمی توضیح بدم، از بحث خارج میشیم، ولی یه وقت مثالم کسی رو به اشتباه نندازه. آقا ما رو تحویل گرفتن سالون برامون کف زده، باید کیف کنیم دیگه، شما هم نمیذاری ما کیف کنیم. ببینید ما مخالف کیف کردن نیستیم. امام سجاد علیه السلام، امام امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه حمام نهج البلاغه میفرماید یه نفر از اهل تقوا تعریف بکنه، اهل تقوا میدونید چی میگن؟ برمیگردن میگن خدایا وجعلنی افضل مما یظنون، خدایا منو بهتر از اینی که این میگه قرار بده، من بهتر باشم. تازه این تازه یه ذره از وجود منو فهمیده، اینقدر داره کف میزنه. اینجوری نیستش که مؤمنی میگه نه من بدبختم، نگو، خواهش میکنم، من بیچارم، نگو، من نمیخواهم کیف بکنم. اون میخواد زرنگه، اون میخواد کیف بکنه، ولی از تحویل گرفتن خدا برمیگردیم. یه خدا تو من تحویل نگرفتی، دادی جوجه ها تحویل بگیرن، چی میشه اینا برا من؟ تو منو تحویل بگیر. بچه رو دیدی؟ گاهی از اوقات اون بچه های کوچولو، آخ چقدر اینا نازن، این بچه های کوچولو تا مامانش تا باباش تحویل نگیره، همه ی عالم و آدم حساب نمیکنه، میگه مامانم منو باید بغل کنه، من بقیه رو میخوام چیکار؟ همه بگیرن طلا جواهرات بهش بدم، میگه برو کنار بیرم، این چیه این آهن آوردی جلو من، مامانم و من میخوام. بنده خدا هم مثل بچه مامان خدای خودش رو میخواد، و بعد چه کیفی هم میکنه، طلا ببر جلوی اون بچه یه ساله، میگیره پرت میکنه تو صورتت، جیغ بنفشی هم میکشه که اعصابت به هم بریزه، لذت نمیبره. فکر نکنید این بچه میگوید نه بروید من میخواهم لذت نبرم از دنیای خودم، بروید من مادرم را میخواهم. نه، میگه که بابا من از مامانم همه اینا بیشتر لذت میبرم. اون مؤمنی که از تعریف کردن دیگران در میره، مال اینه که از تعریف کردن خدا میخواد بالاترین لذت رو ببره. ببخشید مثال رو توضیح دادم، برگردیم. حضرت اومدن پیش حضرت امام گفتن که امام شما بفرمایید که ما چیکار کنیم، یه وقت غرور ما رو نگیره، مردم ما رو تحویل میگیرن. حضرت امام برگشتن به شاگردانشون فرمودن این مردم ببینید الان تو حسینیه جمعن دارن مثلا شعار میدادن به نفع حضرت امام دیگه، روح منی خمینی، اینجوری شعار میدادن. فرمودن همین مردم همینجا برگردن مرگ بر فلانی بگن، حال من با اینی که هست فرقی نمیکنه. آدم اینقدر قرص، در حالی که همه میدونن امام مردم رو دوست دارن. بله امام مردم رو دوست دارن، ولی ببین این که بترسن بلرزن نوسان پیدا کنن با محبت مردم، مردم سنگم بزنن به امام، امام مردم رو دوست داره، پیغمبر مردم رو دوست داشت، سنگش میزدن. پیامبر میفرمود، دیشب مثالش رو زدن، به دخترش میفرمود گریه نکن، اینا نمیفهمن که منو سنگ زدن، ولی تکون نمیخوره. المؤمنو کل جبل راسخ. حضرت امام به شاگردانشون فرمودن چی؟ فرمودن محکم باشید، خبری نیست، حالا چهار نفر تو تحویل بگیرن، ببین خدا تحویلت گرفته یا نه. بحث تمام شد. برگردیم به این که امام چجوری به اینجا رسیده. به اون سوال اصلی بحث خودمون بپردازیم که دومین مهارت بندگی، مهارت معنوی رو پاسخ این سوال به ما معرفی خواهد کرد. سوال چی بود؟ ما چیکار کنیم اینجوری بشیم؟ ما چیکار بکنیم قدرت بر توجه دل پیدا بکنیم، بتوانیم توجه دل خودمون رو کنترل بکنیم؟ آقا سوال خوبی هست یا نه؟ اگه سوال خوبی نیست یه سوال دیگه بکنم. اگه سوال خوبیه جواب باید بدم، همین سوالو بگید. خوب آقا؟ همچین محکم بله نمیگید. سوال این است که اونهایی که به قدرت بر توجه قلبی نائل میشن، اینا چجوری تمرین میکنن به اینجا میرسن؟ از حضرت امام صحبت کردیم، بازم از خاطرات حضرت امام براتون عرض کنم. حضرت امام وقتی میومدن برای درس دادن، این طلبه ها جلوی پای حضرت امام بلند میشدن، صلوات ختم میکردن. حضرت امام یه بار اعتراض کردن، فرمودن چرا وقتی که من میام صلوات ختم میکنید؟ آقا دیگه این عادیه دیگه، احترام به علما استاد درس خارجشون میذارن دیگه، مرجع تقلید خیلی از اینا هستید شما. اعتراض کردن، فرمودن اگر صلوات به خاطر اهل بیت ختم میکنید یه وقت دیگه ختم بکنید، اگه به خاطر منه ختم نکنید. میخواستن شکوه و جلال بدن به حضور حضرت امام، امام مخالفت میکردن. یه خاطره دیگه بگم، بعد روایت براتون بخونم. راه این که ما قدرت بر توجه نفس پیدا بکنیم چیه؟ توجه قلبی رو بتونیم کنترل بکنیم. حاج سید مصطفی پسر حضرت امام خواب دیده بودن حضرت امام در یه محفلی که آقا امام زمان علیه السلام حضور دارن، مراجع اونجا هم حضور دارن، حضرت امام رو حضرت ولیعصر علیه السلام آوردن کنار خودشون با احترام نشوندن. این خواب رو به رفقای خودشون تعریف کردن. رفقاشون گفتن این خواب رو برای امام هم تعریف کردی؟ گفت من جرئت نمی‌کنم به امام تعریف کنم، چون توش تعریف کردن از امام داره، امام اجازه نمیده که از تمجیدش کنه. تو نجف اشرف ها و حضرت امام یه بار نشسته بودن، رفقا اصرار کردن حالا شما ما میندازیم تو بگو ببینیم امام خودش بشنوه این خواب و حداقل ببینیم عکس العملش چیه، خوشحال بشه. میگه امام داشت امضا میکرد، همینجوری کارا رو کاغذهای مردم رو رسیدگی میکرد، ما هم چند تا طلبه نشسته بودیم، گفتیم حاج آقا مصطفی راستی اون خوابو تعریف کردید برای حضرت امام؟ حرف انداختیم. حاج آقا مصطفی عرضه داشتن که نه تعریف نکردن. گفتیم تعریف کنید امام راستی خوابیه ایشون، بگو آقا مصطفی. ایشون خوابو تعریف کرد که توش تمجید از حضرت امامه. میگن امام سرشو بالا نیاورد، اصلا عکس العملی نشون نداد. بعد از چند لحظه سکوت تو جلسه حاکم شده بود، به امام نگاه میکردیم که این خوشحال میشه یه کمی اینا یا نه. سرشو بلند کرد با اخم با آقا مصطفی، فرمود آقا مصطفی شما این خوابو دیدی؟ آقا مصطفی گفت بله. فرمود بیجا کردی دیدی؟ توجه دل منو کجا میخوای ببری؟ توجه دل منو میخوای ببری تو دل مریدام که اینا خوشحال شدن من کیف کنم؟ چیکار کنیم تا کنترل توجه قلبیمون رو به عهده بگیریم؟ یه مقداری جاهایی که توجه دلمون داره میره خراب بشه مبارزه کنیم. بذارید براتون روایت بخونم. میفرماید رسول گرامی اسلام، میفرماید که ایاکم و فضول النظر، از نگاه‌های اضافی پرهیز بکن. هر جایی هر چیزی رو نگاه میکنه، اصلا بحث حلال حرام نیست. پای تلویزیون میخوای فیلم نگاه کنی، به شدت با وسواس انتخاب بکن. یه فیلم داستانی میخوای نگاه کنی، یه فیلم مستند، و در یک آرامشی یه دونه فیلم مستند نگاه بکن. از همین فیلم های مستندی که طبیعت رو نشون میدن، بعد به روح خودت نگاه کن، چقدر عالی تری از اون وقتی که یه فیلم سینمایی یا داستانی داری نگاه میکنی. آدم هر چیزی رو نگاه نمی کنه. این همه تنوع الحمدلله. نگاه اضافی الکی چرا؟ آقا حرف اضافی الکی نشنو. آقا بعضیا بیماری به قلب انسان، ویروس منتقل میکنن به روح انسان، میاد میشینه میگه آقا گرونی شده، ما از دست دادیم، زمین کجا میدونه چند بود، من میتونستم بخرم، ما الان میدونه چی شده، الان دیگه من هفت پشتم هم کار کنم نمیتونم بخرم. هی حالا بگو، حالا بگو، حالا بگو، حالا بگو. ویروس حسرت رو تو دل انسان تزریق میده. حالا واجبه تو بشنوی، اطلاعات لازمیه. درد دل یه آدم حسرت زده ای که حسرتش اینه که ارزون بوده نخریده، حالا گرون شده، حالا شده که شده. تو الان باید این حسرته بره تو وجودت. وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. این دریچه های ورود دل رو کنترل کنیم، گوشه، چشمه. امیرالمومنین میفرماید من اطلق ناظره او اتعب حاضره او، من تتامعد لحظاته او دامت حسراته او. آدم ضعیف به کی میگن؟ آدمی که چشمشو رها کنه به هر چیزی. دیدی این آدم مذهبی سرش رو میزن پایین؟ نه اینکه نخوان به حرام نگاه کنن، اصلا الکی مشغول شدن یعنی چی؟ نینی کوچولوهایی که بغل مامانشونن وقتی میان تو خیابون اینور اونور نگاه میکنن، نه اینکه خبر نداشته باشی. یا عذر میخوام، یه لطیفه ای الان اومده تو ذهنم، من نمیدونم بگم اینو یا نگم. بگم این آخر دیگه اصلا اومده. بعضی از دور آدم مذهبی ها رو که نگاه میکنم، یعنی چه آدم های ساده ای هم. اینا نیست، این لطیفه، این نیست، مقدمات لطیفه است. حالا یه مقدمات باید بریم. حتی به پیامبر گرامی اسلام نسبت میدادن که پیامبر آدم ساده ایه، آدم ساده لوحیه، پیغمبر آدم ساده ایه، همه عالم و ذرات عالم ازش خبر داره. شما میای عبور بکنی، شاگردای پیغمبر همه چی رو خبر دارن و پیغمبر آدم ساده ایه. نیست ساده برخورد میکرد. من به شما دارم میگم این ورانور نگاه نکنید. آقا بی خبر میمونیم. آقای من چقدر این ورانور نگاه کردی با خبر شدی همه چی. کنجکاوی میکشدت، آخرش هم هیچی سر در نمیاری. یه کمی نگاه خودتو کنترل بکن. به خدا قسم میوه بذارن جلوت، میوه داد میزنه میگه منو نخور، از مال شبهناکه، حرام توشه، نخور منو، اذیت میشی. میبینی میوه هر رو نباید بخوری، این خرابه وضعش. یه کمی نگاهتو کنترل بکن ببین چه اتفاقایی میفته. لطیفه رو بگم، اومد طلبه پیش استادش گفتش که من خانومم زایمان کرده، اگر میشه شهری ما رو یه ذره اضافه کنیم. ببخشید خودمونم مایه میگذاریم، یعنی خودمون باید ببخشیم که حالا میبخشیم طبیعتاً، شما که خوشحال میشی. هیچی آقا هم نگاه نکرد اصلا، با یه اعتمادی به شما بفرمایید سادگی، همین دست برد یه کمی پول برداشت بهش داد. طلبه گرفت رفت گفت چه راحت، با این آدم خوبا زندگی کردن خیلی راحته، آدم های ساده یعنی نیست. و حالا ایشون که منو ندید، این همه طلبه هم میاد پیشش، استادمونه یه شهریه بخور نمیری هم آخر ماه میده، دفعه بعدم تحریک شد دوباره اینو بگه، بینه میده آقا یادش هست. و آقا خانوممون خدا بچه‌ای بهش داده، اگر میشه شهریه رضا کن برداشت بهش داد. گوه عجب، دفعه بعدم گفت دوباره آقا بهش داد دیو، گفت دیگه همینه دیگه، اینا خوبن، همه رو هم خوب میدونن، نگاه هم که نمی کنه بنده خدا، همینجوری میشه راحت سرشو کلاه گذاشت. اون طلبه های ناشی بود، طلبه وارد این کارا رو نمی کنه. وقتی داشت میرفت آقا همونجوری که سرش پایین بود هنوزم نگاش نکرده، فرمود برو قدر خانم تو بدون، ماهی یه دونه بچه میاره برا. فکر کنم من نگاه نمی کنم نمی فهمم عالم چه خبر. نگاهتو کنترل بکن. حقیقت عالمو بهت نشون میدن، اونقدر نمیخواد تیز بازی در بیاری. همه چی با نگاه تو حل میشه، نه اینکه حالا پس فردا نگاه نکنیم. ما یه لباسی میخوایم بخریم، حاجا گفته نگاه نکن بده بریم. نه، اونو خب نگاه میکنی، ولی با زرنگ بازی تو حل نمیشه موضوع. با هرزگی گوش و چشم تو آدم تیزی نخواهی شد. نگاه تو کنترل بکن. حضرت امام نمیذاشت کسی پیشش بنشینه ازش تعریف بکنه. حضرت امام خودش کوه بود، تکون نمیخورد با این حرفا، ولی کنترل میکرد. کنترل نکنه از بین میره. یه مدتی ما نیاز داریم برای اینکه قدرت پیدا بکنیم بر توجهات قلبیمون، عوامل ظاهری رو درست بچینیم. جواب سوال بنده، محیط بیرونی رو کنترل بفرمایید. زیاد روز اول از خودتون انتظار قدرت نداشته باشید. من باید یه قدرتی داشته باشم که چشمم به حرام افتاد هوس نکنم. ببین اینقدر قهرمان بازی برای من در نیار، خواهش میکنم. حالا پیاده شو با هم بریم آروم آروم. امیر المؤمنین علی علیه السلام مراعات کردنهای خودشو در این باره میفرمود. پیامبر گرامی اسلام مراعات میکرد. حالا چه قهرمان شده برای ما؟ نه، آدم خوبه بره تو آتیش و نسوزه، بره تو آب و خیس نشه. انو قوره نشده مویز شده برای من. یه مدتی کنترل لازمه. وقت خدای قشنگی که از اون بالا قشنگ داره نگاه میکنه صدا میزنه، ملائکه بنده قشنگ منو ببینید، به خاطر منه ها، داره کنترل میکنه خودش. برای این که بتونید توجه قلبی خودتون رو تحت کنترل بیارید، یه مدتی محیط بیرونی رو درست کنید. آقا خواهش میکنم به همدیگه کمک کنیم، همدیگه رو تعریف نکنیم. تو روایات داره، تعریف نکنید از همدیگه، اجمالی، خیلی مختصر، خیلی وقت لازم بود. آقا ما تعریف میکنیم روحیه بدیم. ای وای به حال اون کسی که با تعریف کردن جناب عالی روحیه بگیره. اون چقدر بیحاله که با تعریف کردن شما روحیه بگیره. میدونید بعضی ها زندگیشون تو چشمای مردمه. مثلا یه جوری زندگی میکنه که کسی نگاه شده به آقا این کیف عالمو کرد. این چشم من نگاه کنید به یه باز میشه، یه ذره، یه ذره پلک چشم بغل دستش باز بشه، این خوشبخته. تمام خوشبختیش اینه. چشم بغل دستش یه ذره باریک بشه، اخمه کمی بیاد با این، بدبختی احساس میکنه. بعضیا خوشبختی و بدبختی خودشون تو نگاه دیگران میبینن. بیاییم محیط رو سالم بکنیم، اذیت نکنیم کسی رو. ما برای دیگران محیط آرامش بخش ایجاد کنیم، ولی شما این محیط آرامش بخش رو خودت باید برای خودت ایجاد بکنی. موسیقی میخوای گوش بدی؟ بگو صبر کن ببینم این چه موسیقیه، ببینم من نیاز دارم یا نه ندارم. الان میخواد چه دردی رو از دردهای من دوا بکنه؟ من نمیگن دوای روحه، ببینم چیکار میخواد بکنه. این نغمه رو الان من لازم دارم. یه کمی آدم باید صاحب دل باشه، یه کمی باید محیطش رو کنترل بکنه. شما اگر همیشه عوامل سرگرم کننده تو از بیرون باشن، قوای وجودی تو از دست خواهی داد، کم کم آدم ضعیفی خواهی شد. خودت باید صاحب خودت باشی. بگو من میخوام خودم با اندیشه خودم در خودم هیجان ایجاد کنم، در خودم انگیزه ایجاد بکنم، نمیخوام اجازه بدم کسی دخالت بکنه. برای اینکه انسان قدرت قلبی پیدا کنه، قدرت توجه قلبی پیدا بکنه، باید محیط بیرونی رو تغییر بده. تغییر محیط بیرونی و کنترل محیط بیرونی که تا روح من اثر نگذاره، قهرمان بازی آدم نباید در بیاره. یک کمی باید ترسو باشه، بله، بترس از این که دیگران به او لطمه بزنن، توجه او رو به ناکجا آباد جلب بکنن. برای اینکه این کارو بکنید، دومین مهارت معنوی آغاز میشه. ختم کلام ما درباره این دومین مهارت دینداری شبهای بعد ان شاء الله با هم دیگه صحبت بکنیم. اون چه مهارتیه؟ مهارت مبارزه است، مهارت نه گفتن به نفس. یکی از مهارت‌هایی که انسان‌های دیندار پیدا بکنن میتونن به خودشون نبگن. و واقعاً چقدر گرفتار آدمی که نمیتونه به خودش نبگه. و از اون بیچاره تر آدم مذهبی‌هایی که نگفتن به نفس خودشون رو بلد نیستن و تحت پوشش مذهبی بودن همیشه به خودشون میگن بله. که حالا مثال‌های متنوعی داره. فکر نکنید هر کی 4 تا نماز خوند و 4 تا رفتار خوب مذهبی انجام داد این همیشه به خودش نگفته. نه، متاسفانه نه، ابلیس به خودش نه نگفته بود. اینقدر نماز خونده بود که به خدا نزدیک شده بود. یه بار خدا امتحانش کرد، فرمود سجده کن به آدم. گفت نمیتونم. نتون، سجده کن، میدونم نمیتونی، حسودیت میاد، تکبرت میاد، ولی سجده کن، مبارزه کن با خودت. گفت نمیتونم. اینقدر تو نماز میخوندی من جواب بدم از طرف ابلیس؟ آخدا این نمازاش راست دلش بوده، آدم نشده. فداتون بشم، نگفتن میدونید با خوب بودن چقدر فرق میکنه؟ سرفصل بحثمون، شبهای بعد انشاءالله بهش میبردازیم. من الان بیام تو جمع شما لبخند بزنم، فکر میکنید با این لبخنده آدم میشم؟ نه. چرا؟ چون کیف میکنم لبخند بزنم، شما من دوست داشته باشی، من شما رو دوست داشته باشم، رفیقام زیاد میشن. با کار خوبی که مطابق میل نفسمه که آدم نمیشم که. اون کار خوبه رو پیدا کن که باید بگی نه. مبارزه با نفس فکر نکنید فقط برای گناهکاراست. بچه مذهبی ها بیشتر باید مبارزه با نفس بکنن. یه کسی پیش یکی از علما نشسته بود، گفت آقا میخوام یه مجلس روزه‌ای برم، یه استخاره بفرمایید. گفت استخاره برای چی؟ گفت 2 تا جلسه روزه است، نمیدونم کدومشو برم. آقا فرمود استخاره نمیخواد، کدومشو دوست داری نرو اون یکی برو. از من سوال نکنید که آقا یه جلسه ای اگر مفیدتر بود دوست داشتیم نرویم. نه، اون که مفیدتره برو. این آقا میگفت جفتش فایدهش یکیه برای من، استخاره کن کدوم برم. اون استادشون فرمود چی؟ هر کون دوست داری نرو اون یکی برو. بعضی دیدی استخاره میکنن، بهترین استخاره در روایت اینه که کاری که دوست داری انجام نده، اون یکی کارو انجام بده. این مهارت نگفتن، مهارت کنترل نگاه دل، دومین مهارتی که داریم ازش صحبت میکنیم مهارت مبارزه است. مهارت به خود نگفتنه. بگذارید در مورد این مهارت شبهای بعد صحبت بکنیم. یه خاطره شخصی دارم در این باره، بدون اینکه بحثشو مفصل عرض کرده باشم خدمت شما بگم. جلسه خصوصیه، اینو از نوارا هم پاک بکنید. من به عنوان یه جلسه خصوصی دارم اینو عرض میکنم. تو حرم امام رضا نشسته بودم، جوونی همون بود، تازه معمم شده بودیم. یه آقای اومد، اهل یه شهرستانی بود، نمیدونم کجا، آقا من پول دارم نذر ابوالفضل العباس کردم، میخوام بدم به شما، چیکار خرج از ابوالفضل کنید؟ منم دیدم تو حرم جلو بقیه نشستم یه گوشه، خیلی وقت پیشا، شاید 15 سال پیش، بهم برخورد. گفتم نه من پول نمیگیرم، من برای چی برو؟ خب خود برو خرج کن. گفت من بلد نیستم چجوری خرج کنم، شما بگیر خرج کن. آدم ساده ای بود. گفتم خب بده این نزورات حرم. گفت اینا میگن آخه نظر امام رضا قبول میکنیم، نظر ابوالفضل قبول میکنیم. خدایا چه گیری کردیم. حالا شما این پولو بگیر، پولام در بوده. آها این پولا رو بگیر. اوه ما خونده که همینجوری دستمون تو جیب خودمون رو متهمیم به هزار تا حرف، اینجوری هم طوری برخورد میکنیم؟ نه نمیشه. من یکمی سفتر باش برخورد کردم. حالا تحلیل خود من چیه؟ عزت طلبگی خودم باید حفظ کنم. این بنده خدای ساده هم هی داشت دلش میشکست. آقا شما بگی. نه آقا من نمیگیرم. پول چی به من میدی؟ مردم حالا من حالا تو خودم میگم مردم فکر میکنم من این پول گرفتم، نشستم اینجا پول گرفتم. ما هم جوون تازه اومدیم تو این لباس، میخوایم پرستیژ لباس رو رعایت بکنیم. شما ظریف نگاه کنید، تمام بهانه های من قشنگه، ولی ته یکی از بهانه های من چیه؟ من نمیخوام پیش مردم ضایع بشم، درسته؟ گرفتی مطلبو؟ حالا این یه دونه رو داری ضایع میکنی چی؟ دیگه چشمم کوره، اونو که نمیبینم. آخرش یه جوری قصه رو فیصله دادیم. چشمتون روز بد نبینه. منبر میرفتم اون زمان. ایام فاطمیه شب آخر باید روزه از ابوالفضل خوند. یک سال و نیم بعد یه جایی روزه میرفتم، جلسه ای بود، جوانها می اومدن در گوش من گفتن حاج آقا امشب باید روزه از ابوالفضل بخونید. پارسال هم ما گفتیم شب آخر روزه از ابوالفضل باید بخونید، شما نخوندید. منو میگی؟ یه کمی متوجه این قصه شدم، از منبر اومدم پایین، روزه از ابوالفضل نخوندم. گفتن حاج آقا بازم نخوندی که. بعد مداح روزهشو خون تموم شد، من نشستم، باید میرفتم قم، اما نشستم به خودم گفتم که فلانی تو یک سال و نیمه حتی شب تاسوعا هم تو محرم روزه از ابوالفضل نخوندی. تو یک سال و نیمی که یعنی مدت هاست روزه از ابوالفضل نخوندی، حالیته؟ گفتم عجبا راست میگه، خدایا چی شده من روزه از ابوالفضل نمیخونم؟ میدونید ابوالفضل خیلی غیرتیه. یاد اون قصه حرم امام رضا افتادم، یه کسی ابوالفضل رو دوست داره، من حالشو گرفتم. اونجا من باید نه به خودم میگفتم، اونو با مردم هرچی فکری میکنن دل اینو نشکن، آدم ساده ایه، بگو باشه بگیر ببر بده یه جایی خرج بکنن، حالا مردم هزار تا فکر بکنن. خوشش نمیمده ابوالفضل، نرفتن. اینا یا ابوالفضل میکردن و گریه میکردن برای ابوالفضل، من برای خودم در خونه ابوالفضل گریه میکردم، گفتم یا ابوالفضل اگر دست من ناراحت شدی من غلط کردم، ببخش. یکی از علمای تهران تو اون جلسه شریف آخر سر هر شب دعا میکرد، نشستم گفتم یا ابوالفضل اگه توبه منو پذیرفتی اون قصه من اونجا اشتباه کردم، بگو منو صدا بزنن من برم پای میکروفون یه روزه تو رو بخونم. خدا شده اکثریت قریب به اتفاق جلسه فکر میکرم من رفتم. بلنگو رو بردن دادن آقا که دعا کنه، فرموده بود بگید فلانی بیاد روزه بخونه. نشستم باور نمی کردم. یا ابوالفضل یعنی صدای من شنیدی؟ یعنی راضی شدی؟ یعنی تو واقعا ناراحت شده بودی؟ همه اینا یه جا. خدا رو شاهد میگم این استادمون هنوز هست، این عالم بزرگوار. وایسادم دوباره دیگه صدام زدن، رفتم میکروفون رو گرفتم یه روزه سیر برای ابوالفضل العباس خوندم، مردم گریه میکردن، خودم شاد بودم. بعد از دعا اومدم خدمت اون عالم بزرگوار، گفتم حاج آقا شما که نمیدونستی من هستم که علی القاعده رفته بودم، ده شب جلسه اینجوریه، چی شد من صدا زدی؟ گفت والله خودم هم نمیدونم. تو دلم افتاد بگم شما دعا کنید روزه بخونید. گفتم حالا میدونی قصه داشته، قصهش این بوده. آدم وقتی بلد باشه به خودش نبگه، خدا بهش نشون میده کجاها باید به خودت نبگی. زیرابی نرو، زیر سایه کارای خوب خودتو قایم نکن، نه بلدی بگی به خودت. فکر نکنید نه گفتن به خود فقط مال گناهکاراست، مال بچه مذهبیام هست. بریم کربلا. تو کربلا یه قدرتمند بزرگ به نام ابوالفضل العباس هست، انقدر قشنگ بلد بود به خودش نه بگه، وقتی دستاشو قلم کردن دستاشو افتاد رو زمین، میخواست ناراحت بشه یه حرفی به خدا بزنه، هیچی نگفت. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، یعنی به خدا هم میگفت خدای راضی اما دستای علمدار رو زدی دیگه، علمدار چه علم داری؟ من دوست داشتم جنگ کنم ولی به خدا نه نگفت، بزن خدا راحت باش. یکی یکی دستای عباس رو زدن، عباس بر نگشت نگاه بکنه، نوشتن ها تو مقاتل، عباس نگاه نمی کرد دستاش کجا افتاد، اصلا اعتنا نمی کرد. خدا داره عباسش رو امتحان میکنه، عباس من به من یه نمیگی یا به خودت نمیگی؟ عباس به خودش نمیگفت. سیر و سلوک عباس رو شما تو چند لحظه نگاه بکنید. نفسش به عباس میگفت عباس این چه وضعیه پیش اومد؟ علمدار که نمیشه دست نداشته باشه، یه اعتراضی بکن. عباس میگفت نه، هرچه از دوست رسد نیکوز، خدا خواسته من شرمنده حسینم باشم باشه، من به درد نخورم باشه، یه عمری بابام امیرالمؤمنین منو آماده کرده برای این روز، الان به درد نخوردم باشه باشه، من علیه خودم هستم. فکر کنم ابوالفضل تو دلش خطور کرد ای خدا ولی کاش این آب رو برسونم. همچی که این خواسته تو دل عباس اومد مشک با تیر دشمن سوراخ که شد، یه دفعه عباس به خودش برگشت. عباس به خودت نمیگی یا به خدا؟ به خدا بگه نه، خدا باشه چشم، عباس نباید ناراحت بشه، باشه عباس دیگه تو به درد بچه های حسین هم نخوردی ها، باشه ابی نداره. آقا خیلی قدرت میخواد به خدا قسم، خیلی قدرت میخواد. تیر خوردن که خب تیر خوردن، همه شهید شدن، چرا هیچ کس به مقام عباس نرسید؟ معلوم میشه عباس تو دلش هم آخ نگفت، علیه خودش وایستاد. عباس به درد نخوردی ها، اعتراضی بکن. عباس علیه خودش نگفت. نه ساکت باش، خدا خواسته من شرمنده بچه های حسینم باشم. شاید به دل عباس خطور کرد کاش تنها آرزویی که برام تحقق پیدا بکنه این باشه، یه بار دیگه حسینم رو ببینم من که روم نمیشه به خیام برم. تا این آرزو از دل عباس عبور کرد، تیری که به چشمان عباس نشست، باز عباس رو ناامید کرد. اینقدر عباس با این ناامیدی ها قشنگ برخورد کرده، حالا میدونی خدا با عباس چی کار میکنه؟ صدا میزنه عباسم اذیتت کردم کربلا، هر کی اومد پیشت ناامیدش نکن، منم تو رو بر نمیگردونم درخواست تو. میشه بابل هوایج، اذیتت کردم عباسم، اما خوشگل برخورد کردی، خیلی آقایی. اصلا اعتراض نکرد اصلا و ابدا. روزه بخونم حالا، تا اینجا که بحثمون بود، حالا روزه بخونم. اعتراضی نداشت به خدا، ولی به این مقام بلند نمی رسید. اما فکر میکنم تو مقاتل اینجوری نوشتن، نوشتن فوقف العباس، عباس ایستاد. یه دفعه به خدا گفت خدایا دیگه خجالت میکشم برم خیمه کجا برم؟ از خدا درخواست کرد خدایا جان عباس تو بگیر. عمود آهن به فرق عباس رسید. حالا ام البنین مگه باور میکنه؟ ام البنین عمود به فرق عباس زدن، میگفت نه عباس من رشید بود. کی دستش رسید عمود آهن به فرق عباس من بزنه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا توفیق مبارزه با نفس به ما عنایت بفرما، توفیق نگفتن علیه خودمون به ما عنایت بفرما، توفیق قدرت پیدا کردن بر توجهات قلبیمون به ما عنایت بفرما، هرزگی چشم، هرزگی گوش، هرزگی فکر، هرزگی دل از ما بگیر. خدایا ما رو در مسیر خودت ثابت قدم بدار، ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت قرار بده. خدایا ما رو باعث زیبا جلوه دادن دین در انظار عمومی قرار بده، بالاترین لذات ما از دینداری ما قرار بده، لذاتی که اهل دنیا از دنیا نمیبرند به ما از دین عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.